بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اثبات نبوت خاصه و اینکه مصداق و مصادیق نبوت کیا هستند، خیلی قولا اصل ضرورت بعثت انبیا فلسفه دین و ضرورت عقلی وحی رو پذیرفتیم، اما از کجا مصادیق رو باید تشخیص داد؟ اینجا معمولا ذهن افراد گاهی فقط سراغ معجزه میره، که البته معجزه باید درست معنی بشه و اینکه دلالت بر چه چیزی دارد درست بیان بشه، که در مباحث متفکران و متکلمان اسلامی توضیحات در این باب زیاد داده شده و شقوق مختلف در تفسیر اصل معجزه، تبیینش، رابطش با علیت و قوانین عالم، رابطش با رابطه طبیعت و ماوراء الطبیعه، مفهوم و پیام معجزه و از این قبیل، شرایطش، میزان دلالتش، اینا زیاد بحث شده. ولی این باید روشن بشود که مسئله فقط بحث معجزه نیست، که در نبوت خاصه و تشخیص مصادیق پیامبران، چه کسانی پیامبر بودن و چه کسانی کلاهبردار و پیامبر نما بودند یا دچار توهم هم احیانا شدن، مرز بین ایمان به غیب و خرافه پذیری. چون ما یک تفکر مادی داریم که اساسا غیر ماده رو قبول نداره، دچار جمود معرفتی است. یک تفکر ماوراء الطبیعی داریم که قبول داره ماوراء الطبیعه رو، اما او رو با خرافات آمیخته و مشرکانه به عالم نگاه میکنه. یه نگاهی داریم که ماده رو قبول داره، ماوراء ماده رو هم قبول داره، خرافات رو هم قبول نداره، که این نگاه توحیدی به عالم است. در باب نبوت هم همینطور این سه دیدگاه وجود داره. یک کسانی که اساساً منکر مفهومی به نام نبوت و پیامبری هستن، کسانی که نبوت رو قبول دارن ولی اون رو تعمیم میدن و به انواع کهانت‌ها، سحر و کهانت و عرشبت که انواع و اقسام متنبیان و اینها گسترشش میدن. یکی هم نگاه الهی است که کسانی نبی هستن و کسانی نبی نیستند. وقت برای تفکیک و تشخیص اینا از هم، یه راهش معجزه است که برای همه تقریبا مؤثره و حجت رو تمام میکنه، اما مسئله فقط این نیست. اتفاقا اونایی که یه مقداری محک بیشتری میتونن بزنن، حقیقت شناس ترند، به چیزای دیگری غیر از معجزه و بدون حتی نیاز به معجزه به اونا توجه میکنن و از اون طریق ایمان میارن. یکی به محتوای دعوت فرد یا افراده که دارن به چی دعوت میکنند، چی میگن، حرفهاشون رو میشه اون شنید و سنجید. و یکی شخصیت دعوت کننده است که خودش چجور آدمی است. شخصی که علی عزب الله قدرت طلب، ثروت طلب، ریاست طلب، اسیر نفسانیت های خودشه، ترسوست، قدرت تفکر درستی نداره، منطقی حرف نمیزنه، زورگوست و چه و چه و چه، این طبیعتاً یه همچین شخصیتی، هرچه هم حرفای قشنگ احیاناً گاهی بیاد بزنه، حتی یه کارهای غیرعادی هم از خودش نشون بده، این نمیتونه پیامبر باشه. بنابراین شناخت علمی نبوت هم جدا از مسئله معجزه ممکن است و بسیار مهم است. وقتی خداشناسی درست بود، یعنی با برهان وجود خداوند و صفات خداوند اثبات شد، یک خداشناسی درست ما رو به یک پیامبرشناسی درست هدایت میکنه. این خدا، خدای عادل، رحیم، حکیم و سایر اوصاف و اسماء حسنا که برای اوست، این خداوند که اثبات شد، این چنانچه نمیتواند و محال است که پیامبر نفرستد، نمیتواند هر پیامبری رو، هر کسی رو به عنوان پیامبر فرستاده باشد. قوانینی که در عالم از سوی او در عالم تکوین اعمال شده است با قوانینی که تشریع میکند از طریق انبیا و به ما میرسونه، اینا با هم دیگه نمیتونه تناقض داشته باشه. پیامبر کسی که از طرف این خدا آمده است، نمیتواند برخلاف عقل و برهان و برخلاف عقل و علم، علم به معنی واقعی کلمه، سخنی بگوید. حتی خارج از حوزه نبوت و مأموریت رسالتش هم در زندگی شخصیش هم نمیتونه برخلاف عقل و علم و موازین علمی و منطقی حرفی بزنه. اینی که از علائم شناخت هم شخصیت نبی و هم تعالیم اوست، تعالیمش و شخصیتش نمیتونن مثلا ضد عقل و غیر منطقی باشن. نمیتونه بگی که این پیامبری از طرف خدا آمده و میگه خدا هم یکیست، هم ستاست، هم چنداست، یا پیامبره و با خدا کشتی گرفته تا طلوع فجر، بعدم رشوه داده خدا و از چنگی این پیامبرش خلاص شده. خب اینا تصریحا آمده در بعضی از کتب مقدس اهل کتاب، مثلا در سفر پیدایش در تورات تصریح میکنه به این موارد و جاهای دیگه. یعقوب تنها ماند، مردی با او تا طلوع فجر کشتی گرفت، پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشکافت، داره صبح میشه، این گفت تا مرا برکت ندهی رها نکنم. او را در آنجا برکت داد و یعقوب المحل را فعیل نامید و گفت خدا را دیدم رو در رو، خدا را رو به رو دیدم، چشم در چشم، فیس تو فیس، و جانم رستگار شد. خب یه مفاهیمی که خداشناسی که عقلانی نیست، خدایی رو توصیف میکنه که انواع ضعف‌ها و محدودیت‌های عادی بشری رو داره، این نمیتونه، عقل نمیپذیره یه چنین موجودی مبدع و غایت و خالق عالم باشه. بنابراین اگر کسانی آمدن یک چنین حرفایی با ما زدن، خود اینا دلیل بر اینه که این سخنان سخنان خدا نیست، این سخنان سخنان پیامبرانه نیست. خدای محتاج محدود به لحاظ علمی و استدلالی و عقلی نمیتواند خدا باشد، مخلوق ماست، ساخته فکر ماست. و اگر کسانی با یه چنین حرفهای بشر رو دارن دعوت میکنن به سوی خدا و اینها رو به خداوند نسبت میدن، قطعا این دروغه. ما از طریق محتوای دعوتم در بعضی خیلی جهات، حالا اگر نه همه جا، اما در خیلی از جهات میتونیم بفهمیم پیام الهی نباید ضد عقل و ضد علم باشد. علم به معنی دقیق کلمه عرض میکنم، یعنی قطع، یقین علمی. مکتبی که به کسانی که در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تربیتی، فردی، اجتماعی اینا یه چیزایی بگن برخلاف قطعی عقل و علم، نمیشه اون مکتب و اون تعالیم رو از سوی خداوندی دانست که عالم مطلق است و حکیم مطلق است و علام الغیوب است. و لذاست که به ما گفتن آقا اگر روایات، چیزایی به نام روایات برای شما نقل شد که خلاف قطعی عقل است، خلاف قطعی برهان است، اینها جعلیست، اینها هم اسرائیلیات، دروغ پردازان حرفه‌ای اینا رو ساختن و اینا رو بزنید به دیوار و اینها رو دین ندانید، دین ننامید. انبیا برای آگاهی و آزادی آمدند. اگر امری ضد آگاهی و ضد آزادی و به همون معنایی که در مسیر تکامل باشد تفسیرش بشه و تحقق پیدا بکنه یا موهومات و خرافات باشد، اینا نمیتونه وحی الهی باشه و آورنده اینا نمیتونه پیامبر باشه. خب از این روایت متاسفانه روایت جعلی هست در منابع دینی، همه ادیان دارن از این چیزا، در اسلام هم در منابع مسلمین، شیعه، سنی و مذاهب مختلف اینجور روایاتی جعلی پیدا میشه بین روایات. به هر صورت محتوای دعوت پیامبران اونطوری که قرآن کریم معرفی میفرماد چیزایی است که تکامل مادی و معنوی انسان، تکامل نظری و عملی انسان رو تضمین میکنه و هر چه که خلاف اینه و احراز بشود که قطعا خلاف اینه، نمیتونه پیام الهی باشه. اونی که باعث تعالی فرد و رشد جامعه میشود، واجب یا مستحب میشه، اونی که باعث انحطاط و سقوط میشه، ممنوع اعلام میشود. بنابراین اگر آیات قرآن رو کسانی جوری معنا کردند، جوری تفسیر برای کردند که تفسیر کردند که خلاف قطعی عقله، یا روایاتی رو آوردن نقل کردن که اینا قطعا خلاف عقله. عقل غیر از مشهورات و مستحسنات و ظنیات و شکیات و ایناست، باید برهان قطعی داشته باشه. ولا کسانی ممکنه به اسم عقل و عقلانیت و روشنفکری تمام احکام و گزاره‌ها و معارف دین رو نفی بکنن، بگن اینا همه خرافه است، حتی توحیدش، معادش، نبوتش، اینا رو هم بگن ضد عقله. نه، باید برهان بیاریم. ما برهان میاریم که اینا عقلانی است، شما برهان بیارید که اینا ضد عقلانی است. روایاتی هم اگه در این به این شکل نقل شد، اونا رو هم فرمودن بزنید به دیوار، و ما روایت داریم در این باب نقل شده، جعل شده است. مرحوم علامه امینی در الغدیر بیش از 600 جائل حدیث رو نام میبره، 600-620 شاید کسانی که حدیث جعل میکردند، اینا رو با نام آورد. یکی از همین افراد است که حتی اعلام میکنه با نیت خیر این کار رو میکردم، بهش میگن این همه روایت جناب علی از ابن عباس، از عکرمه، از اینا داری نقل میکنی راجع به ثواب خوندن تک تک سوره های قرآن، که هر کس این سوره رو بخونه اینقدر ثواب، این سوره اینقدر، این همه روایت رو کی شنیدی شما از اینا اصلا؟ کی فرصت بوده بشنوی؟ گفت من همه‌شو نشنیدم، یه بعضیشو شنیدم، چند تاشو، بقیه‌شو برای رضای خدا جعل کردم، برای اینکه دیدم مردم قرآن ها رو کم کم دارن میگذارن کنار، یا دارن فقه ابو حنیفه میخونن، یا مغازی محمد ابن اسحاق میخونن. به عنوان واجب کفایی من یه سری از این احادیث رو جعل کردم که مردم برای ثواب بیان سراغ قرآن خوندن، نیتم این بوده. این سند، این چیزی که دارم عرض میکنم در جلد 5 الغدیر هست، دوستان برن ببینن. پس اصلاح نگاه، یعنی نگاه درست عقلانی و منطقی به دین و به تعالیمی که به نام دین عرضه میشه ضرورت داره. اینا باید بررسی بشه که کدوم ها میتونه دینی باشه، کدوم ها نمیتوانه و محاله که دینی باشد و از طرف خدای متعال رسیده باشه. در باب قوانین همینطور، قوانینی که به نام دین مطرح میشه اینا حتما در مسیر سعادت بشره، باید یقین کنید که اینها قانون الهی است، و اگر جای یقین نیست یقین بکنید که به وظیفه‌م عمل کردم، ولو اینکه قانون واقعی رو نمیدونم، اما در چنین موقعیتی وظیفه من اینه، ولو در واقع حکم چیز دیگری باشه. دینی که اگر کسانی آمدن ادعای نبوت و پیامبری کردند یا گزاره‌های مطرح شد و ادعا شد اینا دینی است، در حالی که مردم رو علیه بر ضد علم و آگاهی و تفکر فرا می‌خوانه، این یعنی که این اصالت نداره، از آگاهی بشر میترسه، پیروان چشم گوش بسته رو میتونه متقاعد بکنه، اینا کلیشه هاییست که حجت نداره. ولی اگر عکسش بود، یه دینیست که کتابش قرآن بیش از 100 بار 105 بار شاید واژه کلمه علم رو به کار ببره و صدها بار اشکال مختلف علم رو، بین 800 تا 900 بار در قرآن کریم اشکال مختلف کلمه علم به کار رفته، ده ها بار شاید نزدیک 50 بار کلمه عقل به کار رفته، نزدیک به 20 بار فکر، نزدیک به بیش از این شاید 20 بار بیشتر فقه به معنای فهم عمیق به کار رفته. پیامبرش می‌فرماد علم حیات اسلام، زندگی اسلام است، علم ستون دین است، العلم حیات الاسلام و عماد الدین. این دینی است که رو پای علم ایستاده، نه جهل و خرافه. این اسلام دینی است که با علم زنده میشه، با علم تهدید نمیشه، و اسلام اساره تعالیم همه انبیاست، روحش علم است، ستونش تکیگاهش علم است. بنابراین هرچه علم پیشرفت کنه، ترقی بکنه، هر جا استدلال و برهان و عقلانیت بیشتر بشه، این دین تقویت میشه. اگر یه دینی است که با برهان ضعیف‌تر میشه، این دین الهی نیست، این نمیتونه از طرف خداوند آمده باشه. خب پس یک راه تشخیص دینی بودن یا نبودن مفاهیم و پیامبر بودن یا نبودن افراد از بعد توجه به تعالیم و محتوای دعوتشون، این عقلانی بودن و علمی بودن تعالیم اونهاست. البته علمی بودن اشتباه نشه، منظور تطابقش با مشهورات علمی یا با گزاره های شبه علمی یا با تجربه های محض و نظریه بافی ها و نظریه پردازی هایی که برهان قطعی ندارن اشتباه نشه. یک علامت دیگه باز برای تشخیص دین از غیر دین که الهیست یا نه و این پیامبر الهی هست یا نه، کسی موضع گیری اجتماعی اون افراد. اگر کسانی به نام دین و معنویت پس آمدن دعوت به جهل و خرافه و اینا کردن و گفتن علم و عقل دشمن است، اینا نمیتونن الهی باشن. اگر تو عرصه موضع‌گیری اجتماعی کسانی آمدن در کنار ظالمان و ستمگران ایستادند، دنبال ثروت و قدرت و ریاست و شهرت و لذایذ خودشون بودند، خودخواهانه عمل میکنند، دنبال راحتی و رفاه خودشونند، دنبال مرید میگردند که دیگران رو مطیع و مرید خودشون و عبد خودشون بکنند، در کنار ظالمان هستند، یا اگر کنار ظالم نیستن نسبت به ظلم ظالمان و مظلومیت مظلوم بی تفاوت و بی طرفن. اینا هیچ کدوم نمیتوانن پیامبر بوده باشن، چون خدایی که عادل است نمیتواند ظلم رو تایید کند و بی طرفی در برابر ظلم رو تایید کند. اگر کسانی به دروغ آمدن ادعای معنویت کردن، ادعای نبوت کردن و اینکه ما عارفیم، عرفان آوردیم، دین جدید آوردیم، ارتباط با مرکز عالم داریم، با خدا داریم و دنبال دنیای خودشون، حالا یا دنیا شکم و شهوته یا یک کمی پیچیده تر ریاست، ثروت قدرت ریاسته، یا یک کمی از اونم حتی پیچیده تر محبوبیته، یا از اونم پیچیده تر، ولی بالاخره مراتب مختلف دنیا و خودخواهی و خودمحوری است. دعوت به خدا نیست، دعوت به خود پشت صحنه. و به تدریج اینا آشکار میشه، به تدریج لو میره و چنین افرادی و چنین منطقی به طور طبیعی با صاحبان زر و زور در عالم سازش میکنن، در حالی که پیامبران الهی تا آخر در کنار مظلوم میمانند و خودشون رو فدا میکنن، چون فلسفه رسالتشون و پیامشون نجات توده هاست از زنجیر استبدادهای درون و بیرون. هدفشون، فلسفه بعثتشون، رشد و تکامل و نجات انسان هاست. از همون اول در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در برابر ظلم و ظالم میستند و در کنار مظلوم میستند. اینا جزو علائم شناخت پیامبران الهی، پیامبران راستین از متنبیان و پیامبران دروغین، عرفانهای دروغی و دینهای جعلیست. شناخت پیامبر یه راهش هم اینه. پس یک راه مسئله تضاد داره آیا با عقل و علم یا ندارند، یه راه دیگهش اینه که تضاد دارن با ظلم و ظالم یا ندارند، خودشون ظلم میکنند یا نمیکنند. ضدش رو وقتی شناختی، وقتی ظلم و ظلم پذیری رو شناختی، وقت میتونی عادل و عدالت خواه رو بشناسی. حضرت امیر فرمودن لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. رشد، خود رشد رو بخواید دقیق تر بشناسید باید کسانی که پشت به رشد کردن اونا رو بشناسید. ولن تأخذو به میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه. اونایی رو که پیمان الهی رو شکستن، به پیمان خدا و کتاب خدا وفادار نموندن، اونا رو خوب بشناسید، مفهوم پیمان شکنی رو بشناسید تا بتونید خودتون وفاداری به پیمان رو درست بفهمید. این شناخت ها رو از اهلش بگیرید. ضد پیامبران و پیامبران دروغین رو بشناسید تا پیامبر راستین و حقیقی رو بتونید بشناسید. این یه شاخصه مهم است برای این که شناخت این که یه دعوتی آیا الهی هست یا نیست، یه مدعی آیا حقیقتا توحیدی هست، پیامبر هستش یا نیست، برای تشخیص پیامبر از غیر پیامبر، تشخیص دعوت دینی از غیر الهی و غیر دینی، که اینا از آزادی بشر دارن دفاع میکنند یا از اسارت و بردگی بشر. حالا چه اسارت بیرونی، اسارت در دست دیکتاتورها، طاغوت‌های بیرون، مستبدین، مستکبرین، مستعمرین، استعمارگران، یا مهمتر از او آزادی و بردگی در درون، که اساسا اگر ما بتونیم بر دیکتاتورهای دیکتاتور درون خودمون که نفسانیت خود ماست غلبه کنیم در این نبرد بزرگتر و جهاد اکبر بتونیم پیروز بشیم، در این نبردهای رهایی بخش بیرونی که نبرد ساده تر و کوچکتر و جهاد اصغرند حتما پیروز میشیم. و الا از یه شر یه دیکتاتوری به شر یه دیکتاتوری نوع دیگری پناه میبریم. دیکتاتورها عوض میشن در بیرون. تا وقتی ترس و طمع و وابستگی و خودخواهی در ما هست و از درون آزاد نیستیم، از دست شر دیکتاتور خودمون رها نیستیم، بیرون مدام از بند این دیکتاتور به بند اون دیکتاتور خواهیم افتاد. در بهترین حالت از بند دیکتاتورهای بیرون رها بشیم به بند دیکتاتور درون و نفس خودمون گرفتار میشیم که منشأ همه دیکتاتوری ها و فساد ها و ظلم ها و مظلومیت ها در بیرون همین دیکتاتورهای درون افراده. انبیا دعوت به آزادی میکنن، آزادی در درون و آزادی در بیرون، آزادی از علم و عقل و عدالت و اخلاق و منطق و اینا از آزادی نیست، اینا حیوانیته، اینا عین وابستگی و گرفتاری و بدبختی است. اونایی که دعوت میکنن به انواع و اقسام بردگی ها، ولایت ها و بندگی ها، اونا دعوت الهی نیست. اگر کسانی آمدن دعوت کردن ما رو به شکلی به خودشون و به اینکه بردگی و بندگی خود اونا رو بپذیریم، به ما میگن اربابتون رو عوض کنید، اینا الهی نیستن. ولو از ادبیات الهی معنوی و شبه معنوی استفاده بشه شده باشه در طول تاریخ، هر جا دعوت به خود و تسلیم شدن در برابر غیر خدا و یه دیکتاتوری است، چه در بیرون چه در درون، طاغوته و بردگی طاغوته و اسارت و بردگی است، پذیتن دادن به ولایت غیر حق و غیر خداست. و اون وقت طاغوت هم یکی دوتا دیگه نخواهد بود. فرمود قرآن فرمود الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یک ولی هم دیگه نخواهند داشت، اولیاء پیدا خواهند کرد و همه طاغوته، عوض میشن شکلشون، حرفاشون، اینا یه وقت چپ کمونیسم، یه وقت لیبرالیسم و سرمایه‌داریه، یه وقت فاشیسم، یه وقت اسمش سلطنته، یه وقت جمهوری دموکراسی لیبرال دموکراسی است، یه وقت به اسمای مختلف، دیکتاتوری های محلی، ملی، بین المللی، همه اینا تندادن به ولایت جور و ولایت شیطانه. خدا اگر بود یعنی آزادی از همه بردگی های بیرون و درون. می فرماد که کسانی که کافر میشن حقایق عالم رو ندیده میگیرند، میبینن و ندیده میگیرند و میپوشونن، اولا اونا هم تحت ولایتن، یک ولی هم نه، اولیا والیان زیادی خواهند داشت، تحت ولایت انواع شیاطین بیرونی و درونی هستن و اونا هم بیکار نمی نشینن، اینها رو از نور الهی که یک حقیقت است خارج میکنن به سمت انواع تاریکی ها و ظلمات. اما اونایی که الذین آمنو، الله ولی الذین آمنو، اونا یک ولی دارن، اولیا ندارن و او الله است، نعم المولا و نعم النصیر، خداوندم اونها رو خارج میکنه تا از انواع و اقسام ظلمت ها و تاریکی ها، که ظلمت یکی نیست، نمیفرماد من از ظلمه الی النور، من از ظلمات، انواع و اقسام تاریکی هاست، تو تاریکی حرف زدن، تو تاریکی فکر کردن، در تاریکی تصمیم گرفتن، در تاریکی زندگی کردن، همه ما در انواع و اقسام تاریکی ها داریم زندگی میکنیم تا وقتی به ولایت خدا در نیامدیم. اینا رو خارج میکند الله از تاریکی ها و ظلمات به سمت نور. بنابراین اگر کسی پرسید آقا هدف دین بندگی است، عبودیت است، نسبت عبودیت با آزادی چیست، پس آزادی انسان چه میشه، جوابش اینه که آزادی حقیقی انسان از همه بردگی ها، انواع و اقسام بردداران و بردگی های بیرون، از همه عبادت ها و ولایت ها و اطاعت ها در بیرون و در درون از دیکتاتور درون، آزادی حقیقی تحقق پیدا نمیکنه الا با عبودیت در برابر خدا و پذیرش ولایت الله که از تاریکی ها به سمت نور ما رو حرکت میده. اینم یک راه دیگره برای شناخت دین از غیر دین، دین الهی از غیر الهی، یعنی شناخت پیامبر از غیر پیامبر، شناخت عرفان حقیقی و معنویت های شبه معنویت های قلابی. نوع اتهاماتی هم که به انبیاء میزدند خیلی جالبه، خود اینم نشون میده که اینا از کجاها ضربه میخوردن، که این اتهامات رو تقریبا به همه انبیا زدن. قرآن میفرماد ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. هر پیامبری آمد، هیچ پیامبری قبل از اینا نیامد الا قالوا ساحر او مجنون، الا که این دو تا اتهام رو به همه پیامبران تقریبا در همه دورهای قدیم و جدید زدن. یکی اینکه اینا این سحر جادو میکنن و یکی که اینا دیوانه هستن، متعادل نیستن، مجنونن. و این دو اتهام حساب شده بود، چون میدیدن که انبیا هم با منطق بسیار قوی و محکم و متین و هم با اون معجزات بزرگ و کارهای خارق العاده‌ای که میکنن و هم با اون استدلال‌های علمی و عقلانی و هم با روش زندگی پاکشون ارتباطشون رو با خداوند و با منبع وحی اثبات میکنن و تأثیر میذارن رو مخاطب. به اینا میگفتن دیوانه، که مردم بگن خب یه دیوانه داره یه حرف میزنه، اگه یک چهار تا کار غیر عادی یا حرف غیر عادی هم داره از نوع ارتباط با اجنه و ایناست و یه بیمارن، اینا دیوونن، روانین، بنابراین حرفاشون ارزش شنیدن و اندیشیدن رو نداره. یعنی از اول با حالت تمسخر و گارد بسته با اینها روبرو بشن مردم. جرمشون اینه که حرفای تازه میزدند، حرفایی که ما از پدر بزرگ و مادر بزرگ هامون، از ریش سفیدهای قبیلمون نشنیدیم. اینا یک تنه آمدن دوروبرشون هم که یه مشت ارازلن، چون اینا به محرومین و فقرا به اینا میگفتن رزل، یه مشت گداگشته و فقیرن اطراف اینا، کو پولشون، کو قدرت، کو ثروت، نه جز اشرافن، نه چی دارن، نه فرشته ها رو دوروبرشون میبینیم ما، به چه دلیل باید به اینا ایمان آورد؟ خب میگیدن اینا علارغم همه این مسائل محکم میستن و نمیترسند و پیش میبرن حرفاشون رو. اینا رو باید متهم میکردن به دیوانگی، که اینا اصلا عقل ندارن، خلاف علم حرفاشون، خلاف عقل گوش نکنید، اصلا اینا بی فرهنگ، مسئله فرهنگ نیست. اتهام سحر و جادو هم میزدن، تیهی کارهای فوق‌العاده‌ای که از اینا سر میزنه بگن اینا الهیت نداره، ربطی به الوهیت خداوند و علامتی بر نبوت اینها نیست، جادوست دیگه. حالا کافر جادوگر هم داریم، قوا و نیروهایی که و یه پدیده‌هایی که غیر عادی است، از این هم یه چیزایی داره برمیاد. برای اینکه راه گوش دادن مردم رو به اونها به راه تفکر و اندیشه آزاد بسته بشه. همینطور بنابراین رو شخصیت افراد، این به لحاظ یکی دو نمونه از دعوت انبیا، که دعوت انبیا رو باید سنجید که نسبتش با عقل چیست، عقل قطعی، آیا دعوت ضد عقل و علم است یا نه. دوم در عرصه عمل نسبتش با عدل چیست. اینا دوتا ملاک مهمه، از جمله ملاک هایی که با توجه به دعوت انبیا و حرفایی که میزنن و اصولی که میارن میشه فهمید، در اغلب موارد میشه فهمید که اینا الهی هن یا نه، حقیقتا پیامبره یا نه، دین الهیست یا شبه عرفانه. راه دیگه هم بررسی شخصیت پیامبران، شخصیت اون فرده، شخصیتش، سوابقش، لواحقش، طرز رفتارش، اخلاقش، اعمالش، طرز زندگی، سبک زندگیش، خانوادش، اینا همه نشون میده که این آدم صالحیست یا نه. اینم که کفار میگفتن که راجب مثلا حضرت نوح علیه السلام بهشون میگه آقا ایمان بیارید، میگن که ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا، ما داریم نگاه و میبینیم دیگه کیا دور بر شما افتاده، فقیرا و پاپتیام، اونا رزالت و ارزش و ضد ارزش رو به قدرت و ثروت میدونستن. در شخصیت شناسی افراد معیارها اگر معیار الهی باشه یه چیز، معیار مادی وقتی باشه توجه به شکوه مادی است، اگر معیار مادی باشه داشتن ثروت خیلی زیاد، قدرت خیلی زیاد و این قبیل مسائل میشه امتیاز مثبت. اگر علامت شکوه الهی و معنوی باشه اینا گاهی عکس میشه. اینکه یک این فرد در چه خانواده ای بار آمده، پیامبران نمیتونن در خانواده های فرزند پدر و مادر فاسد باشن، در یک خانواده ای که سراسر فساد و گناه متولد شده باشن و رشد کرده باشن. اگر در سابقه زندگی کسی دروغ ازش شنیده شده باشه یا حتی یک بار دروغ بگه، این قطعا پیامبر الهی نیست، این قطعا یه عرفان الهی و معنویت نیست. اگر سابقه تزویر و کلاهبرداری و فریب داشته باشه، در روش دعوتش فریب میده و اغوا میکنه، این نمیتونه الهی و عرفان الهی باشه. اگر یه انحرافات و اعوجاجات فکری داشته قبلا، بعد تغییر داده، ادعاها و دعوتهاش رو هی تغییر میده، یا انحرافات علنی و قطعی داشته قبلا، این نمیتونه پیامبر باشه. اگر آلودگی اخلاقی قبلا داشته، چه برسه به این که الان داشته باشه، این نمیتونه دعوت الهی باشه و نیست. یه علامت دیگه ساده زیستی و زهد یا اشرافیگری و رفاه پرستی است. یه علامت دیگه طرز سلوکش با نزدیکانش و خانواده و اطرافیان و نزدیکترین افرادشه که باطنش با ظاهرش یکی تر میشه. یه علامت دیگه اینه که آیا مریدباز هست و دوست داره مدح و ثناش بکنن و در برابرش به خاک بیفتند، التماسش بکنن، و علائم خودخواهی درش هست یا نیست. یه علامت دیگه برای این که پیامبر هست یا نیست و این دعوت الهیست یا نیست، این است که با اون چه که میگه خودش عمل میکند یا عمل نمیکند، تناقض میگه یا نمیگه، لابلای حرفای درست حرفای غلط میگه یا نمیگه. و از این علائم زیاده که حتی اگر معجزه نکنه با یه مدت هشت و نشت میشه فهمید که چه کسانی دروغ میگن و پیامبر نیستن. زندگی فردی، مطالعه زندگی فردی شخص نشون میده که این الهی هست یا نیست. جهتگیری های اجتماعیش نشون میده که طرف حق و عدل یا طرف باطل و ظلمه. شخصیتشو نشون میده. این راجب خود پیامبران، راجب کسانی که مدعی دینداری هستند، حالا غیر کسی ادعای پیامبری نداره، ادعای معنویت و عرفان و که این راه ما راه درستیست و اینا داره، اونا هم همینطوری کم و بیش میشود شناخت. یعنی اونا هم باید زندگیشون رو که مطالعه بکنید، قرائن و دلائلی بر صدق یا کذبشون پیدا میشود. از رو پیروانشون هم میشه اینا رو شناخت، کسانی که اطرافشون انسانهای صالح، فداکار، با تقوا، عاقل، مجاهد، اینا پیدا میشن. اینا علامت خیلی خوبی است که اون رهبر، اون شخص چجور آدمی است که اینا دور او جمع شدن. معمولا پیروان از سنف خود رهبرن. اگر میبینن افراد صالح و متعهدن، معنیش این که او کسی که میتونه با اینا کار کنه خودش صالح و متعهده. او که نمیتونه با افرادی خود عباز و حق عباز کار کنه، اینا هم نمیتونن با چون کسی کار بکنن. اگر کسی به دروغ ادعای یک حرکت الهی میکنه، پیروانش میبینید اهل علم و فکر و عقلانیت و دانشند. خودش حتما، اینم علامت برای اینکه خودش هم عالمه. آگاهان دور جاهل جمع نمیشن، پیروی از جاهل نمیکنن، مگر اینکه یه تعدادشون که اونا هم زندگیشون رو مطالعه بکنید ببینیم اونا خودفروشن و علم رو فدای نام و نان و اینها کردن، تقوا ندارن. پس اگر اطراف کسی افراد آگاه، عالم، با تقوا جمع میشن، یه قرینه ایست برای که او صادقه و مسیرش الهی است. اینکه آدمای حق باز، کلاهبردار، غیر عادی، نامتعادل دورش جمع میشن، حرفای عجیب غریب، کارای عجیب غریب، خلاف عقل، خلاف اخلاق، این هم یه علامتیست برای شناختن خود اون رهبر. حالا نمیخوام قطعا حکم قطعی بکنیم، اینا علائم خوبیست. کسانی هستن دانشمندن ولی فاسد و خودفروختن، کسانی هستن جاهل و احمقن، یا افراد سودجوی، فاسد الاخلاق، خودخواه، قدرت طلب، اینا دور کسی جمع شدن. خب از اونا میشه شناخت این چجور آدمیست. متدینین دو اطراف کسی جمعن یا افراد لاوبالی جمعن، از روی اینا میشه، اینا قرائنیست برای تشخیص حق و باطل. البته نمیخوام بگم هر کدوم از این قرینه ها به تنهایی کافی است که برای ما ایجاد یقین بکند نسبت به نبوت خاصه، نبوت عامه و همینطور نبوت خاصه، یعنی مدعی نبوت. تک تک اینا نمیخوام بگم کافی است، به یک بخشش که نگاه کنید دیگه همه چی رو فهمیدیم و متوجه شدیم، نه. اما مجموع اینها یک قرینه و قرائنی هست برای اینکه وقتی همه اینا در کنار هم قرار بگیره، شخصیت شناسی، آموزه شناسی، بررسی تعالیم و آموزه های او و بررسی شخصیت و زندگی و رفتارش، چرا از روی اینها میشه اجمالا فهمید که این راست میگه یا نه، این الهی هست یا غیر الهی است. راجب خانواده هم که عرض کردیم، اصالت خانوادگی ممکنه منظوری نیست که حتما از یک خانواده فاسد فرد فاسد میاد بیرون و از خانواده صالح فرد صالح، ولی در موردش خاص پیامبر، پیامبران الهی نمیتونن منبت سوء داشته باشن، یعنی در یک خانواده، در یک لجنزار اینا نمیتونن متولد شده باشن، از پدر و مادر فاسد اینا به دنیا نمیان. انبیا یه ویژگی هایی عموما همشون دارن که شخصیتشون رو که بررسی میکنی این صفات رو در همه اونا میبینی. اگر بحث حالا ریشه های خانوادگی و اصالت خانوادگی هم میشه در مورد پیامبران، برای اینکه خانواده خوب نقش مهم میداره هم قبل از تولد و هم بعد از تولد در تکوین شخصیت یک فرد حتی پیامبر. اینکه آیا ارحام و اسلاب، رحم ها و صلب هایی که نطفه این انسان در اونها ساخته و پرورده شده و متولد شده و به دست به اراده خداوند خلق شده، اینها در هر رحم و هر صلبی هر کسی به دنیا نمیاد. بسیار نقش مهمی داره در این قضیه، که البته این معنی جبرگرایی این حرف هم نیست، روشنه که داریم چی میگیم در باب به خصوص مسئله نبوت و پیامبری. چون از لحظه ای که تخمک داره در زهدان مادر بارور میشه توسط سلول نر و تکوین پیدا میکنه، عناصر جسمانی و روحانی و اخلاقی پدر و مادر در ساختمان این نطفه و فرزند سهیمند، حتی نوع عقائدشون و اخلاقشون و انگیزه هاشون، حالات روحی و روانی و عصبیشون در اون لحظه که به خصوص داره نطفه منعقد میشه، شخصیت اونها، همطور که قیافه پدر و مادر در بدن و قیافه و چهره فرزند دیده میشه، قیافه باطنیشون هم اونجا دخالت داره و سهیمند. نمیشه بگید یک شخصی هیچ ارتباطی به خانوادش نداره و کلن و اساساً از صفر شروع میکنه، هرگز چون این چیزی نیست. عوامل ارثی حتما دخالت داره، هم در مسائل جسمانی و هم روحانی، البته تمام دخالت نداره، تعیین کننده نهایی نیست، یعنی به معنی حداقل لازم در مواردی به طور خاص در مورد خاصی مثل نبوت به کار میره، به مفهوم جبرگرایی و جبر باوری هم نیست. پیامبران الهی تقریبا همشون در خانواده های پاک و اصیل و شناخته شده و سالمی به دنیا آمدند. میگم اصالت خانواده، خانواده اصیل و نجیب، منظورمون اشرافیگری، خانواده اشراف و پولدار و صاحب قدرت و اینا نیست، منظور این نیست که اینا سلسلتن اشراف زاده بودند. اصالت خانوادگی به معنای پاکیزگی است. اکثر اینا از متن توده های مردم و حتی خانواده های محروم بودند، اما اجداد و پدر و مادران پاک داشتند، پاک به لحاظ ایمانی و اخلاقی. از دمیر میفرماد استودعهم فی افضل مستودع، خداوند پیامبرانش رو در بهترین ودیعگاه ها به ودیعه میگذاشت، و اغرهم فی خیر مستقر، و بعد اونها رو در بهترین قرارگاه ها مستقر کرد، که اشاره به صلب پدران و رحم مادران است. کرائم الاسلاب الى متحرات الارحام، اینا در بهترین قرارگاه ها قرار داشتن و از صلب های کریم به رحم های پاکیزه، از پشت های با کرامت و پاک به رحم های پاک منتقل می شدند. بنابراین این دخالت داره. مثلا یه خانواده ای که اهل شراب و زنا و فساد و سرق و قصب و ربا و دزدی و اینا هستن، هیچ پیامبری از چنین خانواده های بیرون نیامده. اگه کسانی از چنین خانواده آمده بیرون ادعای پیامبری کرده، این خودش یک علامت سوال بزرگ روی اوست. یا فرض کنید اینکه اینها معمولا پیامبران همشون درد مستضعف و محروم رو چشیدن در کنار مستضعفین در جبهه گیری های اجتماعی حضور داشتند، در متن توده های محروم زندگی کردند و مبارزه کردند. کانو اقواما مستضعفین، خودشون انبیاء الهی مردمانی بودند در کنار ضعیف نگه داشته شده ها و در سطح مستضعفین زندگی میکردند. قد اختبرهم الله بالمخمسه، خداوند اونها رو با انواع مشکلات زندگی و گرسنگی کشیدن ها امتحان و آزمایش کرد. و ابتلاهم بالمجهده، اونا رو با انواع مجاهدت ها و سختی ها و درگیری های مشکل با انواع سختی ها اونها رو آزمود. و امتحنهم بالمخاوف، اونها رو با تهدیدهای بزرگ و وحشت ها و خطرات بزرگ امتحان کرد خداوند. و مخذهم بالمکاره، اونها رو با گرفتاری ها و پدیده های ناگوار و دوست نداشتنی با انواع و اقسام و مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها خداوند اونها رو درگیر کرد و مواجه کرد تا راه تکامل اونها هموار بشه و خود رو نشان بدن و صلاحیت رسالت و پیامبری رو داشته باشن. اگر خداوند میخواست، از تعمیر میگن که اگر خداوند میخواست میتوانست موقع بعثت اونها رو با گنج های طلا و انواع باغ و بستان ها و نعمات مادی همراه کنه، همه رو در اختیار اینها قرار بده، پرندگان در آسمان ها اینا رو همراهی کنن و انواع و اقسام حیوانات و چرندگان و خزندگان اینا را بیفتن اطرافشون با اینا بیان تا هر کی نگاه میکنه بگه اینا که همه کاره عالمن، از پرندگان تا معادن همه چی در اختیار اینهاست. ولی خداوند اینطور اینا رو نفرستاد، اینها رو با اراده های قوی فرستاد، با روح های بزرگ و کریم فرستاد، بدون امتیازات طبقاتی مادی و اجتماعی، بدون تجملات. به لحاظ مادی اینها با شکوه نبودند، ثروت حقیقیشون قناعت اونها بود که دلها و چشمهاشون رو بینیاز می کرد و همه این بینیازی رو می دیدند در نگاه و رفتار و گفتار اونها. و اونها رو با تنگ دستی و محرومیت و مشکلات و فقر و گرفتاری ها لبریز کرد، ظرفیت های اونها رو پر کرد و درامیخت تا دیده ها و گوش هاشون از انواع رنج ها پر بشه و لبریز بشه و تحمل بیش از انسان های عادی داشته باشن. دنیاداری علامت پیامبری نیست، علامت دنیا خواهی علامت پیامبری اونم نیست، علامت ضد پیامبری است. انبیا معمولا از طبقه محروم جامعه بودن و اگر نبودن یه اقلیتی هم در عمل در کنار اونها قرار داشتن. امام صادق علیه السلام فرمودن خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد، هیچ پیامبری رو، مگر اینکه یه مدتی او را به چوپانی گماشت تا عملا روش دلسوزی برای جامعه و مدیریت اونها و سرپرستی اونها و خدمت به اونها رو خداوند از این طریق به اونها بیاموزد. چه شباهتی است بین شبانی و نبوت؟ شبانی خودش نوعی رهبری است، مراقبت از بره‌ها و گوسفندان، مراقبت از اونها در برابر خطر گرگ، گرسنگی، سرما، گرما، پرتگاه‌ها، بردن اونها به سمت منافعشون، مراتع پربرکت، چشمه‌های آب، زندگی خود رو وقف زندگی اونها کردن، فداکاری برای اونها، به صحرا رفتن در سرما، در گرما، آفتاب، زمستان، برف، از خانه و خانواده و همه چیز بریدن به خاطر سعادت اونها، رفاه اونها، و خود رو از همه مواهب زندگی محروم کردن، تنها در بیابان شب و روز بودن به خاطر اینها، به معنی واقعی کلمه فدا شدن برای دیگران. اینها درس هایی است که چوپان می آموزد. و تحمل این مشکلات بر آدمهای دیگه خیلی سخته. 24 ساعت شه نمیتونم تحمل کنم. بعد فداکاری برای کسانی که بسا نمیفهمند حرف های پیامبر رو، او رو نمیشناسن، فداکاری های او رو قدر نمیدانن، بلکه او رو میزنن، توهین میکنن، فحش میدن، به قصد کشتنش گاهی اقدام میکنن. این فداکاری میکنه برای کسانی که میبینه بعد اغلب به فکر شکم خودمون، فربهی و راحتی و رفاه خودمونیم و او داره برای ما، پیامبران برای ما دارن فداکاری میکنن. دیگه رهبری حقیقی بالاتر از این نمیشه. که او برای ما فداکاری میکنه، خود رو فدا میکنه برای رشد و نجات ما، و ما او رو نمیفهمیم و بهش اهانت هم میکنیم و او رو دشمن خودمون بدانیم، و باز او خدمت به فداکاری میکنه. پیامبران این گونه بودن، رهبران الهی هم در دنیای امروز همینطور شناخته میشن. خیلی راحت میشه شناخت کیا الهی هستن کیا نیستن، کیا پیامبر بودن کیا نبودند. اینا جانشون و مالشون و آبروشون و همه چیشون رو به خطر میندازن برای نجات و سعادت و دنیا و آخرت مردم. این علامت حقانیت، یا اینکه دیگران رو میخوان فدای خودشون بکنن. چه بسا احمقهایی که جلوی پیامبران و اولیاء الهی ایستادن و میایستن. هنر تنها زیستن، هنر فداکاری کردن برای کسانی که قدر تو و فداکاریاتو نمیدونن و با تو دشمنی میکنند، این خیلی هنر بزرگه. این هنر مخصوص پیامبران و مخصوص رهبران و اولیاء الهی است. امیر المؤمنین علیه السلام واجب سبک زندگی بعضی از انبیا و سلوکشون اشاره میکنه در نهج البلاغه، میفرمان که موسی علیه السلام کلیم الله، هم سخن خدا بود و دعا میکرد خدایا به خیری که تو برای من به سوی من میفرستی و فرو میفرستی من نیازمندم. رب بما انزلت الی من خیر، من فقیرم و نیازمندم به این خیر. حضرت امیر میگه این خیری که حضرت موسی میخواد، بدونید، فکر نکنید ایشون تمام عالم دنیا و کائنات و سلطنت و قدرت و شکم چرانی این چیزا رو میخواست. ایشون در این دعا منظورش فقط یه تک نان کوچکی بود تا رنج گرسنگی در دم مرگ از او خلاص بشه. اینقدر حضرت موسی سلام الله علیه تن به مشکلات میداد، در شرایط گرفتار میشد، گاهی در بیابان که مجبور میشد این سبزه ها و علف بیابان رو بخوره و به حدی تغذیه ناکافی داشت که ایشون از شدت لاغری سبزی این سبزیجاتی که خورده بود از پوست نازک گروه شکمش گاهی دیده میشد و میشد حد زد. این راجع به بعضی از پیامبران دیگه هم گفته شده. حضرت امیر میگه راجع به آورنده مزامیر به شما بگویم، حضرت داوود علیه السلام با دستش از لیف خرما زنبیل میبافت و با فروش اونها یک قرص نان جو تهیه میکرد و میخورد تا زنده بمانه. اینا اهل رفاه نبودند. بعد از تعمیر میگن که از عیسی پسر مریم که درود خدا بران و بر او باد بگویم که بالش خوابش سنگ بیابان بود و همواره جامه زیر و یه لباس ساده، یه پیراهن ساده نازک تنش بود، لباس دیگری نداشت. غذای خشن میخورد، خورش او گرسنگی بود، چراغ شبش نور ماه بود، سرپناه زمستانش سقف زمستانیش سقف آسمان بود و میوه و گل و گیاه و خوراکش همین رستنی هایی بود که از زمین برای چارپاها و چرندگان بیرون می آمد، از همونهای غذای تهیه می کرد. نه زنی داشت که گرفتاری تأمین تلاش معاش برای زندگی دیگران او رو گرفتار بکنه به همین مقدار، نه فرزندی که اندوه او رو بخوره، نه ثروتی که او رو مشغول بکنه به خود، نه طمعی برای به دست آوردن مال که او رو خار کند. مرکبش، مرکب سواریش همین دوتا پای خودش بود و خدمتکارش دوتا دست خودش بود. و بعد میان راجع به زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل میکنن که چه زندگی ساده‌ای پیامبر خدا داشتن، دور از هر تکلف و تصنع و تجمل، که این زندگی یک زندگی کاملا ساده، صمیمی، شفاف و در با حد اقل توقع از دنیا برای خودش. پیامبر خدا یک لحظه به منافع دنیوی، لذائذ دنیوی خودش نیندیشید و تماما خود رو فدای حق و خدا و نجات خلق کرد. و بعد از تعمیر راجع به خودش میفرماد منم همین مسیر رو دارم میرم، به خدا سوگند لباسم رو اونقدر وصله زدم که خودم دیگه خجالت میکشم که دوباره بدمش دست وصله دوز و خیاط که بابا باز وصله بزن. و یکی به من گفت دورش نمیندازی؟ گفتم برو، سپیده دم قیامت که دمید روشن خواهد شد که نیک بختان و روسپیدان کیانند. اینا کسی رو بالا پایین نمیبره. نجات در این چیزا نیست، نجات حقیقی فردا خواهید دید که در چیست، در ایمان و عمل صالح. و جالب همین نقطه قوت انبیا رو کسانی در طول تاریخ تو همین امروز اینو نقطه ضعف دین و انبیا میدونستن و میدونن. اون زمان میگفتن اگه اینا واقعا پیغمبران حقا از طرف خدا راست میگن، چرا فقرا دور برشون، چرا ثروتمند نیستن؟ امروز هم همین رو میگن، میگن اگه این دین حقه، چرا این مظاهر سرمایه‌داری در نظام سرمایه‌داری رو تأمین نمیکنه؟ این همون اشکالیه که فرعون به موسی علیه السلام کرد. حضرت موسی دعوت میکنه به حق، این به جایی که جواب استدلال های حضرت موسی سلام الله علیه رو بده میگه لولا القی علیه اسورت من ذهب، اگه واقعا پیغمبر راست میگه حقه، چرا اینقدر دست خالی اومده به لحاظ مادی، چرا دستبند طلا نداره؟ اینا ببینید غیر از معجزه اینا علائم مختلفی که از رو اونا میشه فهمید که چه کسانی پیامبر و الهی هستند و چه کسانی نیستند. یا همون موضع‌گیری اجتماعی و عدالت خواهی که عرض کردیم، در کنار محرومین و مظلومین بودن در برابر قدرت‌های ستمگر و تفکر سرمایه محوری، سرمایه پرستی و دنیا پرستان، قدرت پرستان و ثروت پرستان ایستادن، این یکی از ویژگی‌های مهم شناخت پیامبر از غیر پیامبر و انقلاب‌ها و جنبش‌های الهی از غیر الهی است. که آیا موضع تند خصمانه و قاطع در برابر مصرفین و ابرقدرت‌ها و سرمایه پرستان می‌گیرند، در برابر ملع و مترف و جباران می‌ایستند یا نه؟ مترف یعنی رها شده، کسی که رها شده تا هر کاری دلش بخواد بکنه، هیچی جلو دارش نیست، هیچ خط قرمزی، حریمی، حرمتی و حرامی نمیشنسه، از هیچ خوشگذرانی نمیگذره و از خوشگذرانی های او کسی جلوگیری نمی کنه. جبارند، مترفند و مصداق بارزش سرمایه‌داران و ثروتمندانی که مدام در خوشگذرانی هم شب و روز و در لذت و کامرانی افراط میکنن و زیاده روی میکنن. انبیا هرگز نه چنین بودند و نه در کنار چنین کسانی بودند، بلکه در برابر اونها بودند. اونایی هم که امروز ادعای الهی میکنن، یکی از علائم برای تشخیص صادق از کاذب همینه. ملع اون چشم پرکنها هستند، اونهایی که مملو میکنن چشمها رو و مملو از همه چیز به نظر میان، اشراف، رؤسا، آقاها، خانمها، اینایی که صاحبان قدرت و ثروت و شوکت در یک جامعه ایند و خودشون رو به جای همه به حساب میارن. جبار کسانی هستند که روح سرکش دارند، خون و جان و مال و حقوق دیگران برای اونها مهم نیست، محبت، اهل محبت به دیگران و به موجودات نیستند، محبت فقط به خودشون دارن، متکبرند، برای هیچ کس حقی نمیبینند لازم الاجرا بر خودشون، اینا صاحب حقند، بقیه همه فقط مکلف و موظفند، اینا میشن جبار. انواع و اقسام دیکتاتوری ها از اونها میاد بیرون. قرآن تصریح میفرماد در برابر پیامبران این تیپا همیشه ایستادن. در مورد حضرت نوح علیه السلام میفرماد قال الملأ من قومه الا انا لنراك في ضلال مبين. ملع قومش گفتن که ما تو رو در یک گمراهی آشکاری می‌بینیم، تو که معلومه که گمراهی. در مورد حضرت هود علیه السلام قرآن می‌فرماد باز راجع به همین ملع، همین اشراف حاکم، قال الملع الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه و انا لنظنك من الكاذبين. اشراف حاکم دوران حضرت هود و جامعه و امت حضرت هود که منکر رسالت او بودند، او رو متهم می‌کردند به یک بیخردی، تو احمقی، سفیهی علی عزب الله، و دو به دروغگویی، هم نفهمی هم دروغگویی. اینایی که میگن دین منهای سیاست، اسلام منهای مبارزه با طاغوت، که میتونید شما مسلمان باشید، پیغمبر باشید، مؤمن باشید، معنوی باشید، دینی باشید، اما با ملع و مترفین کاری نداشته باشید، با جباران عالم کاری نداشته باشید. اینا کیا بودن که به حضرت هود اینو میگفتن؟ قرآن میفرماد ثروتمندانی بودن که کاخهای بسیار عظیم و کم نظیر بر روی کوهستانها و در ارتفاعات میساخته بودند و کارگاه های صنعتی و کارخانه های بزرگ و گله های بزرگ و گل بوستان ها و باغ های بسیار زیبا و بزرگ و بسیار زیاد داشتن که هر کس می دید مبهوت می شد. کسانی که از قوم عاد با پیامبران الهی مخالفت کردند، باز قرآن می فرماد اینا سرسپردگان دیکتاتورهایی بودند که حق ناپذیر بودند، اینا نوکر این جباران بودند. یه جا می فرماد تلک عادون جحدو به آیات ربهم، اینان این عاد است، قوم عاد، تمدن عاد، جحدو به آیات ربهم، آیات پروردگارشون خداوند رو انکار کردن با لجاجت. و عصوا رسله، فرمان پیامبران خدا رو نبردند و نپذیرفتند. و تبعوا امر کل جبار عنید، اما جزو نوکران دیکتاتورها بودند، دیکتاتورهایی که دشمن حق و دشمنی با حق و عدل میکردن، این دنبال اون را میفتدن. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لمن آمن منهم، باز ملأ و مستکبرین، اینا به مؤمنین میگفتن چه بچه، در مورد حضرت صالح علیه السلام، اشراف متکبر به مستضعفین و محرومینی که ایمان آورده بودن به حضرت صالح سلام الله علیه، به اونا میگفتن که شما میدونید که صالح واقعا از طرف خدا آمده، واقعا پیغمبر این؟ مستضعفین میگفتن بله، ما به او ایمان داریم، به رسالتش. اینا میگن خب ما ایمان نداریم، این چیزی که شما قبول دارید ما قبول نداریم. قرآن میفرماد اینا باغها و بوستانهای بسیار عظیم، کاخهای بسیار زیبا و با شکوه داشتند و حاکمانشون اسرافگر بودند و جامعه رو به فساد میکشوندند. اینا همه توصیفایی که از اونها قرآن کریم میکند و از این طرف خط انبیا در برابرش. کسانی که میگن ما یه نوع دین و معنویت و عرفانی یا پیامبرانی رو میشناسیم که اینا در برابر جباران و مستکبران و ملع و مترفین و اشراف فاسد و اسرافگر نمی ایستادن و نمی ایستن و دین با اینا کاری نداره، خب این نگاه کاملا ضد قرآنیست. قرآن دین الهی رو داره تعریف میکنه. از مشخصات قطعی دین الهی و پیامبران الهی موضع اونهاست در برابر ظلم سیاسی و اقتصادی و طبقاتی و در دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و ظالم. یا در مورد حضرت شعیب علیه السلام قرآن بفرماد که اشراف متکبر و مستکبر قومش و او رو و پیروانش رو تهدید کردن که اگر دست از تبلیغ دین و این ارزش‌ها و این اصول بر ندارید و همینطوره اینا رو منتشر کنید و گسترش بدید و همین حرفا و همین شعارا رو بدید و به آیین اونا در نیایید، بر نگردید، به آیین اونا تسلیم نشید، به لحاظ فرهنگی همه تون رو تبعید میکنن و از کشور بیرون میکنن، دیگه جاتون اینجا نیست. جزء تهدیدهاییست که اینا میکردن دیگه و عمل هم میکردن. باز قرآن کریم در جای دیگری تصریح میفرماد که این طبقات اشراف و مترف و تنعم زده و رفاه زده، این مرفهین بیدرد در طول تاریخ همواره در برابر و در مقابل انبیا و کلمه خدا و توحید ایستادند. قرآن میفرماد هیچ پیامبری نبوده که اینا در برابرش نیستن، همه پیامبران الهی بی استثناء با اینا درگیر بودن، یعنی اینا دشمنان تاریخی و همیشگی دین خدا هستند، بودند و خواهند بود. ما ارسلنا فی غریت من نذیر، در هیچ جامعه ای هشدار دهنده الهی، اختارگر الهی نفرستادیم، پیامبری نرفت، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون، الا اینکه این طبقات رفاه زده و اشراف بیدرد در اون جوامع در برابر دین خدا و انبیا و عدالت و توحید ایستادن، گفتن آقا همین چیزایی که رسالت شماست ما همینا رو قبول نداریم و منکریم، با همینا کافریم. بعدم میگفتن ما قدرت داریم، ثروت داریم، فامیل داریم، نفوذ داریم بیش از همه و هیچ وقت دچار هیچ مشکلی نمیشیم، شما هیچ صدمه‌ای به ما نمیتونید بزنید، ما خودمون خداییم. بنابراین اگر به قرآن کریم مراجعه بشود، بررسی بشه مترف کیست، ملع کیه، جبار، مستکبر، زورمندان دیکتاتور و خودسری که هر کاری دلشون میخواد میکنن، همین قدرت های جهانی همینطور مگه نیستن الان؟ مگر شاهان و دیکتاتورها، حاکمان دیکتاتور در دنیا مگه همینطور نیستن؟ دوم افراد تنعم زده، رفاه زده و خوشگذرانان عیاش مرفهی که هیچ چیز مانع از ریخت و پاش و اسراف و خوشگذرانی ها و بزهکاری ها و تبهکاری هاشون نمیشه. سوم اشراف و رؤسا و حاکمیت های فاسد. چهارم افراد سنگدل مستکبری که اثری از محبت و عاطفه و انسانیت و احساس در اینها نیست. وحشی هند، خشن هند، جنایتکار هند، شکنجگر هند، آدم کش هند، جنگ افروز هند. و پنجم اینایی که براحتی خون میریزند، جان انسان ها براشون ارزشی نداره، براحتی جنگ را میندازن، ترور میکنن، قتل عام میکنن، خونخوارهایی که دستشون به خون ده ها و هزاران و صدها انسان بیگناه آلوده است. اینا همه مصادیق همین کسانی هستند که قرآن میفرماد دشمنان پیامبران بودن. همینطور متکبرانی که فقط برای خودشون حق قائلن، نه وظیفه، و برای همه وظیفه قائلن، نه حق. از همه طلبکارن، همه رو نسبت به خودشون بدهکار میدونن، هیچ کس رو صاحب حق نمیدونن در برابر خودشون. برای هیچ کس و هیچ چیزی ارزش و قداست و حد و حدود قائل نیستن برای خودشون، خط قرمز ندارن. و همینطور اونایی که حقیقت رو میشنون، میفهمن، میشناسند، اما لجاجت میکنن و عناد میکنن و تسلیم نمیشن و نمیپذیرند، بازم میگن نه. میفهمن که حق چه بود، باز میگن نه. اینا همه مصادیق مختلف کسانی هستند که قرآن اینها رو دشمنان خدا و خلق، خدا و بشر میدانه و میگه با اینها باید مبارزه کرد. اینا همه با انبیا مبارزه کردن و انبیا با اینها مبارزه کردن. امروز هم میخواید بفهمید چه کسان دین حقیقی دارن یا ندارن، باید ببینید توی صف این مبارزه هستن یا نیستن، بی‌طرفن یا موضع دارن و چه موضعی دارن. اینا از علائم تشخیص معنویت های صحیح و فاسده. و شاخصه دیگر انبیا نفوذ سریع غیر عادی اونهاست در دل توده های مردم و بشریت. خب اکثر انبیا ثروتمند و قدرتمند نبودن، اقلیت اینطور بودن که اونا هم ثروت و قدرت رو خب معلومه در چه مسیری مصرف میکردن، زندگی اشرافی خودشون نداشتن، دیکتاتور نبودند. اکثر پیروان انبیا هم اتفاقا توده های محروم و تحت ستم و متوسط به پایین بودن، اکثرا، نه همه. و طبیعی هم هست، چون وقتی خود این رهبران انقلابی و الهی خودشون از متن توده های مردم و محروم بودن، خودشون ساده زندگی میکردن و از اون طرف ضد ظلم و ضد ظالم بودن، طبیعی بود که چه کسانی به سراغ اینا میارن، به اینا ایمان میارن و چه کسانی با اینا در میافتند. کسانی که پایه های تخت قدرت و ثروتشون خداوندان زر و زور متزلزل میشه. راجب حضرت عیسی علیه السلام نقل میکنن در تاریخ، مورخ مشرک رومی هست در قرن یک میلادی، با حالت تمسخر راجب پیروان حضرت عیسی علیه السلام یاد میکنه، میخواد بگه که عیسی آمده و یه حرفایی زده، بعد میگه که اطرافیانش مشتی کفش دوز و نمدمال و بافنده و برده و برزگرند. به عنوان تمسخر رو میگه، یعنی صاحبان اشراف و صاحبان ثروت و قدرت دور و برش نیستن، این توده های عادی هن. خب اشراف قوم نوح وقتی حرفای از نوح رو میشنن، به جایی که جواب بدن و یا تسلیم بشن یا پاسخ منطقی داشته باشن، تنها حرفی که میزنن میخوان به عنوان نقطه ضعف حضرت نوح علیه السلام بگن که ما به این دلیل حرفات رو نمیپذیریم، اینه که اطرافیانت ثروتمند نیستن. انؤمن لک و اتبعک الارذلون، ما چطور به تو ایمان بیاریم در حالی که توهیدستان و آدمای بی ارزش اطرافتن، چون ارزش رو در ثروت و قدرت میدیدن. زمان پیامبر اکرم هم همین تیپای اشراف آمدن به پیامبر همین پیشنهاد رو کردن که اگر میخواید ما به شما ایمان بیاریم و نزدیک بشیم، این پابرهنه ها و این گرسنه ها و اینا رو از اطراف خودت باید طرد کنی که وحی نازل میشه. هرگز. خصوصیت دیگری که باز در انبیاء الهی و در رهبران الهی، در انبیاء در اوج و بدون هیچ خلل و اختلال و ضعف، و در رهبران الهی غیر پیامبر در سطوح پایین‌ترش دیده میشه و یک ملاک خوبی است برای تشخیص مردان خدا و مردان خدایی از دیگران، اینه که از حرفشون برمیگردن یا برنمیگردن به هیچ وجه، از اصولشون برمیگردن یا نه، اراده هاشون شکست ناپذیر است یا شکست پذیر. همون حرفی که از اول زدن تا آخر همونو میگن در برابر همون انحرافات و کجیها و ستمها و فسادها و تباهیها فردی و اجتماعی میستند یا نه از حرفاشون برمیگردند. اون وقتی که قدرت ندارن چقدر محکمن، اون وقتی که قدرت دارن از با این قدرت چگونه مواجه میشن با مسائل. این در یک سطحش برای پیامبرشناسی خوبه، کاملا مفیده و جواب میده. در یک سطحش هم برای شناخت رهبران صادق و الهی از غیر الهی. شما در همین انقلاب خودمون امام رو ببینید، از اول تا آخر حرفش رو عوض نکرد، در بدترین شرایط و بهترین شرایط. این همه فشار، امام صادق علیه السلام راجع به پیامبر میفرمان که راجع به انبیا و پیامبران میفرمان اشد الناس بلاء الانبیا. میدونید بیشترین مشکلات رو در دنیا چه کسانی تحمل کردن؟ بیش از همه بشریت پیامبران، پیامبران بزرگترین آزمون ها رو اونا پس دادن. اراده هاشون قوی بود، شکست ناپذیر بود، تسلیم نمیشن، کوتا نمیان. الله سبحانه جعل رسوله اولی قوت فی عزائمهم. از دمی میگه خداوند پیامبرانش رو صاحب اراده های پولادین و قوی و شکست ناپذیر قرار میده. در بدترین شرایط اینا محکم نیستن، در بهترین شرایط هم همونطورن، نه مایوس میشن و میترسن نه مغرور میشن. در یک حد از قدرت روحی و معنوی هن. چون به جای دیگری تکیه دادن، نه به عوامل مادی. هیچ چیز اینها رو از مسیر حق بر نمیگردانه. پیامبر الهی اینطور میگه خورشید رو در یک دستم، ماه رو در یک دستم قرار بدید، تمام این عالم رو همین الان دست شما باشه که نیست و در اختیار من قرار بدید، من از این حرف حق، از این حرف بر نمیگردم، من دعوتمو عوض نمیکنم. و خداوند وعده داده کتب الله لاغلبن انا و رسولی. قرآن میفرماد خدای متعال مقرر کرد، قطعی کرد، نوشت که هر آینه بی شک من و پیام‌آوران من پیروز خواهیم شد و همه چیز عاقبت در اختیار ماست، در اختیار حق است. اینا از جمله مشخصاتی است که بنابراین ببینید فقط معجزه لازم نیست لزوماً همیشه تا تشخیص بدیم که کی پیامبر کی نیست یا چه کسانی رهبران الهی هستند یا نیستند. اخلاقشون، رفتارشون، زندگیشون، حرف هاشون، برای همه اینها ملاکاتی وجود داره که در کوتاه مدت یا دراز مدت اینها قابل تشخیصن. البته در کنار این مسائل معجزات هم بوده است. این راجع به پیامبران، راجع به رهبران الهی در و غیر پیامبران. مثل روزگار ما، در این روزگار هم این ملاک ها به شکل دیگری کاملا به کار میان. حالا اعجاز که نیست به اون شکل، اعجازهای دیگری است، به اشکال دیگری، اما رفتارشناسی، شخصیت شناسی، دعوت شناسی افراد امروز هست. هر کس ادعای معنویت، ادعای نجات بشریت، ادعای عدالت، ادعای اخلاق، ادعای رستگاری میکنه، میشه حرفاش رو کاملا رو میز گذاشت، بررسی کرد دعوتش رو، محتواش رو با عقل و علم و اخلاق و اینها سنجید و از اون طرف سلوک و روش زندگی و مبارزه خودش رو، اطرافیانش رو، حرفاش رو، شخصیتش رو، اخلاقش رو، اینا رو میشه بررسی کرد و فهمید که حقیقتاً الهی هست یا نیست.